داریم مذاکره میکنیم، انشالله که این اتفاق بیفته.
با امید خدا. مهمترین برنامه سال 1604 همون دیویسکاپه.
ببین، دیویسکاپ بخشی از کار ما هستش. تمام برگزاری مسابقات و رویدادهای بین المللی از جمله دیویسکاپ و فدکاپ و اینکه بچه های ما تو رنکینگ های جهانی و آسیایی رشد بکنن هدف اصلی.
خیلی ممنونم از همراهیتون با این بخشی که تقدیمتون شد. با آرزوی بهترین ها برای شما و ورزش کشورمون و خدا نگهدار.
شنونده دعوت میکنم در این بخش همراه باشید با بخش دوم مروری بر اتفاقهای مهم ورزش ایران و جهان در بهمن ماه سال گذشته. 15 بهمن، دو تیم استقلال ایران و اشرطه عراق در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه آزادی مقابل هم سفارایی کردند که این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در این بازی جوئل کوجو زننده تک گل تیم استقلال بود.
ابوالفضل جلالی میتونه توپ رو ارسال بکنه، درست چسبیده به خطی از این محوطه جریمه اشرطه. جلالی و توی دروازه، توی دروازه. جوئل کوجو، جوئل کوجو همین دقیقه سوم دروازه اشرطه رو باز میکنه. استقلال ایران 1 اشرطه عراق 0.
15 بهمن، تیم ملی هاکی سالانی ایران در اولین بازی خود در رقابت جام جهانی 2025 کرواسی برابر آرژانتین به برتری 5-3 رسید. 16 بهمن، همزمان با ایام دهه مبارک فجر از مقبره جدید شهید گمنام آرمیده در فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان رونمایی شد.
به یک مهمانی متفاوت دعوت شدم. مهمانی که میزبانش فدراسیون جانبازان بود با حال و هوایی متفاوت. همه بودند.
و خیر مقدم خیش رو تقدیم می‌کنم.
از جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا که دیروز خود و فرزندانشان برای دفاع از کنام و پرچم وطن به مصاف دشمنان رفته بودند تا ورزشکاران کم سن و سالی که با پیروی از فرزندان دیروز حالا برای بالا بردن پرچم وطن در میادین بزرگ ورزشی به نبرد با پولادهای سخت خواهند رفت. 242
کیلوگرم. شهیدی که داخل فدراسیون ما حضور داره شهید گمنامیه، شهیدیه که ما تا اسمش هم نمیدونیم، ولی خب جاودان نگذاشتن این شهید به نظر من وظیفه ماست.
در پایان مراسم تکریم از خانواده های معظم شهدا و جانبازان برگزار شد.
با این اقدام فرهنگی فدراسیون، جوانان ورزشکار تلاش می‌کنند تا با متوسل شدن به این شهید بزرگوار در مهمترین برنامه پیش رو، یعنی بازی‌های پاراآسیایی جوانان، از عنوان قهرمانی خودشون دفاع کنند.
16 بهمن، در ادامه رقابت‌های جام جهانی هاکی سالانی 2025 در کشور کرواسی، تیم ایران در دومین بازی خود برابر آلمان قهرمان اروپا به میدان رفت و نتیجه را 8-3 به حریف خودش واگذار کرد. 16 بهمن، کنفدراسیون فوتبال آسیا به شکل رسمی اعلام کرد که رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا در سال 2026 در کشور استرالیا برگزار خواهد شد. 17 بهمن، وزارت ورزش و جوانان از افزایش بودجه ورزش کشور در سال 1404 خبر داد.
سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک بعد از کاهش بودجه این کمیته از سوی سازمان برنامه و بودجه، از لغو اعزام به 2 رویداد بازی‌های کشورهای اسلامی در عربستان و جوانان آسیایی در بحرین خبر داد.
کسی که میاد این حرف رو میزنه، شما ببینید که سطح کسی که حرف زده، این سطح وزیره و بالاتر از وزیر هیئت دولته. ما هیچ مشکلی در بحث منابع نداریم، با قدرت در بازی‌های کشورهای اسلامی در ریاض شرکت می‌کنیم، همچنین در جوانان.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش نه تنها به کاهش بودجه ورزش اشاره‌ای نکرد، بلکه از افزایش حدوداً 45% ورزش در سال آینده خبر داد.
دقیقاً بودجه سال آینده ورزش کشور چقدر هست؟
13-14 هزار میلیارد تومان بود، مطمئناً از مرز 20 هزار میلیارد تومان عبور کرد.
سید مناف هاشمی از پرداخت دو مرحله دیگه بودجه به فدراسیون‌های ورزشی هم گفت.
فدراسیون‌ها 3 تا محل پیش ما پول داشتن. از محل بند ب عرض کردم تا 10% تخصیص پیدا کرده. از محل بودجه عمومی بالای 90% تخصیص گرفتن. از محل نفت هم متوسط 60% تا 70% رو گرفتن.
حدود 4000 پروژه ورزشی نیمه کاره هم در کشور وجود داره که قراره توسط وزارت ورزش تعیین تکلیف بشه.
یه تخصیص عمرانی خوب هم از سازمان برنامه گرفتیم، حدوداً 1000 میلیارد تومان به استانها تزریق خواهیم کرد و انشالله این هم حدوداً 500 پروژه رو در سطح استانها تکمیل میکنه.
16 بهمن دیدار تیم‌های الهلال عربستان و پرسپولیس ایران در هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا در شهر ریاض با برتری 4-1 الهلال همراه شد.
مرسیانی اورجستانی برای پشت توپ قرار می‌گیره تا ضربه پنالتی رو بزنه. 90 دقیقه رو به پایان هست. خب وقت اضافه داره، نیمه دوم فکر کنم حداقل 4-5 دقیقه داشته باشه. چارچوب دروازه یاسین بونوی مراکشی، دروازه اون 35 ساله سابق تیم‌های اتلتیکو مادرید و سویا در چارچوب دروازه هست. ولسیانی پشت توپ، تمرکز لازم. دقیقه 90 پرسپولیس یکی از گل‌های خورده رو امیدواریم با این ضربه پنالتی ولسیانی جبران بکنه. دورگی ولسیانی سوت مانینگ ضربه با پای راست میزنه و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس ایران. بالاخره در این بازی به ثمر میرسه. یه مکس کوتاه کرد، مسیر توپ رو خوندش یاسین بونو، اما خوب زد، زاویه دار قشنگ و پرقدرت زد و نتیجه رو 4-1 کرد.
18 بهمن در فاصله یک روز مانده به آغاز بازی‌های آسیای زمستانی در هاربین چین، محمد کیادربنسری و مرضیه بها به عنوان پرچم‌داران کاروان ورزشی ایران معرفی شدند. 18 بهمن رقابت‌های قهرمانی کشور بوچیا در بخش بانوان گرامی‌داش دهه فجر در مجموعه شهید عظیمی بابلسر به پایان رسید و در پایان این مسابقات تیم خراسان رضوی عنوان قهرمانی را کسب کرد. 18 بهمن تیم ملی فوتبال جوانان ایران در آخرین بازی دوستانه خود قبل از شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر عربستان به برتری 2-1 رسید. در این بازی رضا قندی‌پور و محمد دیندار گل‌های تیم ایران را به ثمر رسوندند. 19 بهمن تیم گیتی پسند اصفهان در هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر فوتسال برابر میزبان خود کراپ الوند به برتری رسید و در فاصله 3 هفته مانده تا پایان مسابقات قهرمانی زود هنگام رو جشن گرفت.
در سالن الوند قزوین کراپ که در تعقیب گیتی پسند بود امیدواری زیادی به شکست این تیم داشت، اما در شرایطی که بازی 2-2 مساوی بود در واپسین لحظات مقابل تیم با تجربه گیتی پسند 3-2 باخت. شاگردان کشاورز با این برد و در فاصله 3 هفته مانده به پایان لیگ قهرمانیشون رو مسجل کردند.
19 بهمن اتحادیه جهانی کشتی نام خانه کشتی ایران رو بهشت کشتی دنیا نامگذاری کرد.
این مجموعه یه مجموعه معمولی نیست، میگن بهشت کشتی دنیاست، جایی که خیلی از قهرمانای جهان المپیک دوست دارن تو این مکان تمرین کنن. اینجا خانه کشتی ایرانه.
بهشت کشتی دنیا تو همین چند سال گذشته ساخته شده، جایی با بهترین امکانات و مدرن ترین تجهیزات.
اتحادیه جهانی سو گذاشته بهشت کشتی دنیا، به جرات میتونم بگم هیچ رشته‌ای تو دنیا همچین چیزی رو نداره.
یه پیاده راه با عکس همه قهرمانای جهان المپیک کشتی ایران که ختم میشه به یه سالن چند منظوره و موزه کشتی. اردوگاه حاج قاسم سلیمانی با 2 سالن مجهز برای تمرین ملی‌پوشا و امکانات رفاهی و خدماتی.
شما باید انقدر زیرساخت قوی داشته باشی، تجهیزات و امکانات خوب داشته باشی، هیچ بهونه‌ای دست کادر فنی تو کشتیگیرت ندی.
حالا چند تا کشور درخواست دادن بیان اینجا؟
ما همین الان تیم ملی روسیه یه درخواست رو تیم ملی اصلیش بیاد، گرجستان و خود ازبکا و الان اردن داده و آلمان، اسپانیا، هیچکدوم قبول نکردم.
حالا چه کشورایی اومدن اینجا اردو زدن؟
خیلی کشورها اومدن، کشور آلمان، مجارستان، کانادا اومده، خود روسا خیلی اومدن. من یه اعتقادی دارم هر کی بگه نمیشه توی مملکت کار کرد دروغ میگه.
بعد رفتیم سازمان لیگ که همه ی تجهیزات و امکانات و حتی ساختمونش جدای از ساختمون فدراسیونه. سراغ اندیشکده ی کشتی هم رفتیم، جایی که قراره مرکز سنجش و استعدادیابی باشه و قهرمانای زیادی ازش بیرون بیان. اما سالن همایش ها که میتونه یه منبع درآمد پایدار برای ورزش اول کشور باشه.
اینا الان از اینا خودشون در میارن،
همه خود درآمدزاست. بله شما خوابگاه رو ببینید، پشتی خارجی حاضرن کلی پول بدن بیان اینجا بخوابن.
زمین چند منظوره برای بازی های توپی و بعد سالن بدنسازی با بروزترین تجهیزات دنیا.
20 بهمن در ادامه رقابت‌های جام جهانی هاکی سالونی که میزبانی کشور کرواسی جریان داشت، تیم ایران برابر لهستان 9-1 شکست خورد. 21 بهمن تیم ملی فوتسال بانوان ایران در اولین مسابقه خود در رقابت‌های کافا برابر ازبکستان به برتری 9-0 رسید. 21 بهمن پیست اسکی توچال به شکل رسمی بازگشایی شد.
در انتهای خط 7.5 کیلومتری تلکابین توچال، یکی از مرتفع‌ترین پیست‌های اسکی جهان به ارتفاع 3700 متر از سطح دریا قرار گرفته و شاید نزدیک‌ترین پیست اسکی به یک پایتخت. اینجا و در این ارتفاع مدرسه‌ای برای آموزش اسکی ایجاد شده تا ضمن آموزش خدمات دیگه‌ای هم ارائه بده. برای ارتقا، حفظ و نگهداری این پیست از بروزترین تجهیزات استفاده میشه.
21 بهمن ششمین پایگاه قهرمانی کشتی با نام خانه کشتی شهید حسین اسداللهی در شوش به بهره برداری رسید.
محله هرندی تهران صاحب خانه کشتی شد. این ششمین پایگاه قهرمانی کشتیه که تو چند ماه گذشته در پایتخت افتتاح شده.
در سراسر کشور فکر میکنم نزدیک چیزی حدود بیش از 400-450 تا ما تونستیم سالن کشتی راه اندازی بکنیم.
افتتاح همین پایگاه های قهرمانی باعث شده تا جمعیت آماری گوشتشکسته ها چندین برابر بشه.
این جمعیت از سال 98 که 30-40 هزار تا بوده، امروز نزدیک 500 هزار تا رسیدیم تو کشور.
و قهرمانایی که از دل همین محله ها بیرون میان،
اینجور محله ها چون بچه هایی بالاخره هستن که هم انرژی زیادی دارن، هم اگر ما نتونیم اینا رو بیاریم تو مسیر شاید خدا نکرده دستمون برن. هر جایی شما سالن کشتی بزنی آسیب اجتماعی رو کم میکنه.
22 بهمن تیم تکواندو بانوان ایران با کسب 4 نشان طلا، 4 نقره و 3 برنز به کار خودش در رقابت های بین المللی امارات پایان داد. 22 بهمن در جریان مسابقات دوچرخه سواری استقامت جاده قهرمانی آسیا، آرش میرباقری در رده سنی جوانان موفق شد نشان طلای تایم تریل رو به دست بیاره. 22 بهمن جامعه ورزش ایران همراه با آحاد مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت کرد.
از حضور تا ظهور، ورزشکاران، مربیان، قهرمانان و مدیران ورزش ایران با حضور در راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن باری دیگر ایستادن بر سکوی افتخارات قهرمانی یک ملت رو به نمایش گذاشتن. جامعه ورزش ایران برای اثبات یک جمله به میدان آمد.
این حضور از هزاران موشک و پهباد مؤثرتر در دنیا در مقابل یاوگویایی که خصوصاً اخیراً رئیس جمهور امریکا داشته.
و این چنین بود داستان قهرمانی ملت ایران با امید به انتظار فرج مهدی موعود.
23 بهمن تیم فوتبال تراکتور ایران در بازی رفت مرحله 1/8 نهایی سطح 2 لیگ قهرمانان آسیا برابر الخالدیه بحرین به برتری 2-1 رسید.
که خیلی استقبال آنچنانی هم نشده، شاید حالا یکی دو نمام که بین نیمه از بازیکن نشون داده. اگه در فرصت گل دوم، چه گلی میزنه، وای وای چه گل قشنگی زدن. بچه تراکتور عالی زد. دوماگای دروژی که توپ دوزی فوق العاده، اصلا توپی نبود که بخواد گل بشه. دفاع راست تیم حریف توپو گرفت رفت گوشه محوطه جریمه. از اون ضرباتی که با کات میزنن میره کنج مخالف دروازه، کار 2-1 میشه.
24 بهمن دو تیم فوتبال سپاهان و پرسپولیس در بازی مهم مرحله هشتم نهایی رقابت‌های جام حذفی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که در این مسابقه تلاش دو تیم در پایان 90 دقیقه با تساوی 2-2 به پایان رسید. در 30 دقیقه زمان اضافی سپاهان برتری 3-2 رو برابر پرسپولیس کسب کرد و راهی مرحله 1/4 نهایی شد.
حالا باز هم بازیکنان سپاهان از سمت راست ارسال زمینی توپی که مدافعین پرسپولیس دور میکنن، ارسال، یه ضربه سر، یک موقعیت در بازگشت توی دروازه، گل سوم برای تیم سپاهان به ثمر میرسه. اشتباه مدافعین پرسپولیس و گل سوم بازی برای تیم سپاهان و الکسی گندوز برای مرتبه سوم مغلوب میشه.
24 بهمن تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های کافا برابر قرقیزستان به برتری پرگل 10-0 رسید. 25 بهمن تیم نیروی زمینی ارتش نماینده ایران در مسابقات قهرمانی تیراندازی آسیا با کسب رتبه هفتم به کار خودش در بخش تیمی تپانچه بادی پایان داد. 25 بهمن در مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در تایلند در بخش استقامت جاده جوانان آرش میرباقری به نشان نقره رسید و نمایندگان هنگ کنگ و تایلند به ترتیب اول و سوم شدند. شنوندگان محترم از توجه شما به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، بخش اول گفتگو با آقای عبدالله معزنزاده دبیر فدراسیون چوگان رو شنیدیم. اگر موافق باشید بخش دوم گفتگو با ایشون رو بشنویم. در بحث آموزش چه اقداماتی انجام گرفته؟
امسال اتفاقا از حیث آموزش هم کمیته آموزش اون تأسیس شده، جناب آقای یحیی‌زاده رئیس این کمیته هستن. خارج از اون ما برای ارتقای کلی چوگان بازامون امسال از یک مربی مجرب خارجی استرالیایی دعوت کردیم، آقای ال هربرت تشریف آوردن و مدتی خب چوگان بازا را آموزش دادن. گذشته از اون برای مربیگری درجه 3 ما اقداماتونو
ما برای رسیدن به به حال یک شرایط داوری مطلوب کلاس های داوری هم برگزار میکنیم برای داوری.
بله امسال همون آقای هربرت ما دوره داوری هم داشتیم به سبب مسائلی ایشون حضورش تو ایران خیلی نپایید، اما مسئله داوری هم در کنار مسئله مربیگری مسئله اصلی و اساسی ما بود، بهش توجه داریم. باز باید عرض بکنم که ما سال بازیکنهای جدیدی هم در حوزه داوری به کار گرفتیم، از جمله مثلا سرکار خانم دکتر ایزدی برای اولین بار در زمین چمن داوری کردن، یا چند تن از بازیکنهای باشگاه ارتش و همین ترتیب، برای اینکه هم خلأ پر بشه و هم بتونیم جایگزین بکنیم این اقدامات رو انجام بدیم.
آقای معزنزاده، یکی از نکاتی که وجود داره به هر حال حضور ما در رقابت‌های بین‌المللی هست. بله. ما در سال 1404 چه رقابت‌های مهم بین‌المللی رو پیش‌بینی کردیم؟
به امید خداوند متعال ما در اردیبهشت ماه پیش رو در مسابقات مقدماتی جام جهانی مانندی در کشور عربستان حاضر خواهیم بود و امیدواریم با صعود از این مرحله در مرحله نهاییش که در ویرجینیای امریکا برگزار میشم حاضر باشیم. در کنار اون باز تو مسابقات چمن ما اراده فدراسیون بر این هست که در مسابقات بین المللیش حتما حضور پیدا بکنه. امسال خب ما کوشش داشتیم بانوان ما هم در مسابقات بین المللی حاضر باشن که خب نشد به جهاتی به سبب اینکه ویزاشون نمیدار زمان بر شد نشد، اما در سال پیش سعی میکنیم در حوزه بانوان هم در مسابقات جهانی حاضر باشه.
چوگان یکی از رشته‌هایی هستش که بانوان تا این چند سال اخیر علاقمندی و گرایش بیشتری برای فعالیت در این رشته نشون دادن. برای اینکه ما بتونیم بانوان بیشتری رو جذب کنیم و بتونیم آموزش بدیم و پرورش بدیم، چه برنامه‌ای شما در دولت دیدید؟
ببینید، عرض کردم چوگان مسئله اصلیش یکیش هزینه‌های سنگینیه که داره و زیرساخت‌هاست. ما اگه اینا رو بتونیم تامین بکنیم، خب این اتفاق میفته. امسال خوشبختانه مشخصاً در استان اصفهان ما چوگان بازان جوان و جدیدی داشتیم که تو مسابقات ما حاضر شدن و خوش هم درخشیدن و بازی‌های خوبی هم از خودشون به یادگار گذاشتن.
یه نکته که وجود داره، حالا بحث استعدادیابی رو شما اشاره کردید، این استعدادیابی در استان‌ها به چه شکلی انجام میشه؟ آیا کمپ‌هایی دارید یا خود هیئت‌های استان‌ها دارن این استعدادیابی رو انجام میدن؟
به شکل سیستماتیک هیئت‌های شهرستانی و هیئت استان چهره‌های جدید رو که به باشگاه جذب میشن معرفی میکنن و خود فدراسیون هم با توجه به چیز نظارت داره، یعنی ما رصد میکنیم و سعی میکنیم حتما اینا پاشون به مسابقات لیگ هم باز بشه و در اون مسابقات خودشون رو بتونن عرضه بکنن.
یکی از نیازها برای چوگان بازان اسب هست. آیا ما در این زمینه تونستیم نیازهایشون رو برطرف کنیم؟
میگم این هم یکی از مسائله، ولی فدراسیون چوگان ما سابق بر این دوتا باشگاه نوروزآباد و فرح‌آباد در اختیار فدراسیون بود و دست بازتری حتی در این زمینه هم داشت، اما در حال حاضر واقعیت اینه که فدراسیون چوگان با توجه به که همین دوتا زمین معدودی که ما داریم در اختیار ما نیست، تا حدودی دستمون بسته است تولید اسب، ولی فدراسیون خب برنامه داره به تولید اسب بپردازه اساسا برای اینکه این نیاز مرتفع باشه و بتونیم با رقیبانمون و همسایگانمون هم هماوردی بکنیم.
سپاسگزارم، اگه صحبتی مونده من میشنوم، در خدمتتون هستم.
والا من امیدوارم که سال پیش رو سال بهتر و خوشایندی برامون باشه در چوگان و باز بتونیم چوگان را در سایر استانهامون هم گسترش بدیم، مثل اتفاقی که امسال در مازندران افتاد، بتونیم سایر استانها مثل فارس، مثل خراسان که نامهای بزرگ عزیزی دارن تو اونجا هم چوگان بازی رو رونق ببخشیم و توسعه بدیم.
سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر. خدا
خدا نگهدار.
خدا، مازیار مهرانی هستم، کارشناس ورزش، و در این بخش از برنامه خواهیم پرداخت به بررسی وضعیت چوگان و فعالیت فدراسیون چوگان در حوزه ورزش کشورمون. حتما مستظر هستید که فدراسیون چوگان در زمستان سال 1381 به عنوان یک فدراسیون مستقل تأسیس شد و شروع به کار کرد. فدراسیون چوگان متولی یکی از رشته‌های ورزشی قدیمی، ملی و مهم ورزش کشور هست. چوگان رشته است که ما ایرانی ها اون رو ابداع کردیم و در اسناد تاریخی بارها و بارها از این رشته ورزشی که در دنیا سرمایه گذاری زیادی روی اون شده یاد شده. فدراسیون چوگان با حدود 14 میلیارد تومان بودجه در سال 1403 به واقع با مشکلات متعددی دست به گریبان، به غیر از بودجه اندکی که در این شرایط اقتصادی به فدراسیون چوگان تعلق گرفته، باید به نبود امکانات سخت افزار ابزاری مناسب. برای فدراسیون چوگان اشاره کرد مشکل عدم واگذاری دو باشگاه شهدا و نوروز آباد به این فدراسیون که از مدت‌ها پیش جدا شد از مجموعه مدیریتی فدراسیون چوگان و هنوز هم موجب اختلاف این فدراسیون با شرکت توسعه شده به عنوان یک موزل باقی مونده که امیدوار هستیم که در سال جدید با توجه به تغییر مدیریت در شرکت توسعه این اتفاق بیفته و همکاری‌های لازم با فدراسیون چوگان به عمل بیاد، با عنایت به این که خب موضوع مسمومیت چندین رأس اسب در یکی از همین مجموعه‌های ورزشی هم حاشیه‌های زیادی رو در این رشته درست کرده بود که به هر حال در این خصوص امیدوار هستیم که یک فکر جدی و اساسی بشه. خب تیم ملی چوگان ما در حالی که باید خودش رو آماده بکنه برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی که از اول تا هفتم اردیبهشت ماه سال 1404 به میزبانی عربستان برگزار میشه، فاقد یک محل مناسب برای تمرین هست. اینها گلایه‌هایی است که برخی از ملی پوشان چوگان ما انجام دادن. عدم سرمایه گذاری مناسب در این رشته و حتی نبود یک جا و مکان مشخص و در خور شأن فدراسیون چوگان که عرض کردم متولی یک رشته ملی هست در کشور با مایه تأسف با همین اوصاف فدراسیون داره کجدار مریض تلاش میکنه که اقداماتی رو برای کمک به این رشته و برای بالا کشیدن چوگان در کشور انجام بده. دومین دوره مسابقات لیگ ملی چوگان هم با کمک فدراسیون در حالی برگزار شده که باشگاه‌ها تمایلی برای سرمایه گذاری در این رشته ندارند و بخش خصوصی هم به همین دلیل وارد این معرکه نمیشه. کمبود اسب، مشکل اسب وجود داره برای عدم توسعه چوگان و به هر شکل با توجه به اینکه درآمد خاصی هم این فعالیت نداره، فدراسیون چوگان در مجموع با این مشکلات باید دست و پنجه نرم بکنه و به این امید باشه که انشالله در سالهای پیش رو یک اقبال خاصی برای کمک به چوگان و رشد و توسعه چوگان در کشور فراهم بشه، به خصوص در نزد مسئولان عالی رتبه ورزش کشورمون. با آرزوی موفقیت برای بچه های چوگان و تیم ملی چوگان کشورمون از شما بابت صبر و شکیبایی و شنیدن این برنامه تشکر میکنم و تا فرصتی دیگر شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم از اینکه ما رو شنیدید. انشالله بتونیم با برنامه‌های دیگه‌ای در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. ممنون از شما، تشکر می‌کنم و امیدوارم که بتونیم برنامه‌های مورد نظر و توجه شما رو تقدیم حضورتون کنیم. تا برنامه آینده خدا نگهدار شما.
خورشید انقلاب،
الان قشرهایی هستند که میخواهند اسلام را کنار بگذارند با نوشتن، با گفتن، با اجتماعات. این درد بزرگترین دردی است که الان ملت ما بهش مبتلا هست و ما ازش نگران، که ملتی که رأی داد بر جمهوری اسلامی 99.5 رأی داد بر جمهوری اسلامی، یعنی ما اسلام را میخواهیم. اگر برای صرف جمهوری بود همچه رأیی نبود، اگر برای جمهوری دموکراتیک بود همچه رأیی نبود. دیگران هم از این حرفا سابقا گفتند و شکست خوردند. ملت ما برای اسلام قیام کرد و برای اسلام راه را پیمود و برای اسلام خون داد. الان قشرهایی هستند که میخوان اسلام را کنار بگذارند، جمهوری تنها، از اسلام میترسند. جمهوری تنها، جمهوری دموکراتیک، اونها که میخواهند یه قدری در پرده صحبت کنند جمهوری دموکراتیک اسلام، اینها همه خود است. اینها برای این است که از اسلام میترسند، اسلام را مخالف میدانند با هواهای نفسانی خودشون. بیدار باشید، اگر انحرافی باشد از جمهوری اسلام